بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم خدمت یکایک دوستان عزیز. خب الحمدلله به فصل پنجم رسیدیم. فصل پنجم درباره ادله ناظر به نفی حجیت سیره عقلایی هست. پس عنوان فصل پنجم اینه: ادله ناظر به نفی حجیت سیره عقلاییه، ادله ای که با استناد به اونها می شود یا می توان یا شاید بتوان حجیت سیره عقلاییه را نفی کرد. بگیم سیره عقلاییه حجیت نداره، مورد امضاء شارع نیست. به این ادله ای که در این فصل مورد بحث قرار میگیره، این ادله رو اینجا ذکر میکنیم و نقد میکنیم و بررسی میکنیم. توضیح اجمالی عرض میکنم یادداشت کنن دوستانی که میخوان یادداشت کنن تا به بیان ادله برسیم. میفرمایند که مهمترین اشکال بر حجیت سیره عقلاییه دو اشکاله. دو تا اشکال جدی بر سیره عقلایی وجود داره. البته اشکالات غیر جدی و غیر مهم هم هست، در کتاب‌های تفصیلی علم اصول ذکر شده. یک، ناتمام بودن مقتضی حجیت در سیره عقلایی، یعنی اینکه مقتضی موجود نباشه. مقتضی موجود نباشه. ناتمام بودن مقتضی حجیت در سیره عقلایی، این یه دسته اشکال یا یه اشکال عمده که بگیم اصلا مقتضی حجیت، شرایط حجیت در سیره عقلایی نیست. خب همین اشکال رو اینجا نقد کنیم، از گردونه خارج کنیم، از محور بحث. جلوش میتونید بنویسید که از مباحث پیشین نادرستی این اشکال مشخص شد. مباحث قبل، فصول قبل نشان داد که مقتضی حجیت در سیره عقلایی هست و معلوم شد که بر اساس حساب احتمالات صحت سیره های عام عقلایی امری محرز است. ما میتونیم احراز صحت کنیم واقعا که سیره های عام، سیره هایی که در همه ازمنه و امکنه مورد عمل واقع شدن، بر اساس حساب احتمالات اینکه این مورد تایید شارع نباشه و یا مورد تایید عقل نباشه، عرض کردیم در حد صفر احتمالش. لذا اینکه بگی مقتضی حجیت اساسا در سیره عقلایی نیست قابل قبول نیست، این حرف نادرستیه. این نوع اول اشکالات. دو، وجود مانع. وجود مانع مهمترین اشکال است. یعنی دو اشکاله، یکی این که بیان بگی مقتضی موجود نیست، دوم بگی مانع وجود داره. به جای وجود مقتضی و فقدان مانع بگیم عدم وجود مقتضی و وجود مانع، فقدان مقتضی و وجود مانع. یعنی دلائل شرعی، دلائل روایی و قرآنی علیه عمل به سیره عقلایی در دست داریم. این اشکال دوم. این ادله، یعنی ادله شرعی که مورد استناد واقع می شوند برای نفی حجیت سیره عقلایی دو نوعند. این ادله دو نوعند. نوع اول ادله منع از سیره عام، سیره های همه جایی و همه زمانی و همگانی، سیره عام، یا حسه خاص از سیره عام. یعنی ادله ای که بیاد به ما بگه مطلقا به سیره عقلایی عمل نکن، اعتنا نکن، حجت نیست در مسائل دینی، یا ادله ای که بیاد یه حسه خاصی از سیره عام رو نفی کنه. مثلا بیاد بفرماید که عمل به امارات ظنیه حجت نیست. عمل به اماره ظنیه سیره عامه، همه جایی، همه زمانی، همه مکانی است و همگانی است. همگانی، همه زمانی و همه جایی است، عامه، عمل به اماره زنیه. حالا یه دلیلی بیاد بگه این سیره عام مورد قبول نیست، حجیتی در شرع نداره، نمیتونید با استناد به اون حکم شرعی استنباط کنید و استیاد کنید. پس نوع اول ادله من از سیره های عام نفه مطلق یا حصه خاص از سیره عام. نوع دوم چی؟ ادله من از سیره خاص. فالمثل سیره‌ای که در بیع ربوی بوده، سیره اغلا بوده، الان هم ممکنه باشه، سیره خاصه، حالا خاص زمانی یا خاص مکانی. خب روایت بیاد بگه نه اینو قبول نداریم، عمل به این سیره حجت نیست. یا سیره خاص در عمل به ظواهر قرآن که اخباریون میگفتن ظواهر قرآن حجت نیست. حجت نیست. حالا دلیلی وارد بشه در من از این سیره یا در به هر حال ناظر به این سیره. بحث از این بخش یعنی نوع دوم از ادله من از سیره، من حجیت سیره، بحث از این نوع دوم را به جایگاه خاص خودش موکول میکنیم که در دانش فقه یا بخشای خاصی از علم اصول به اونجا واگذار میکنیم. در این فصل، یعنی در این فصل پنجم که محور بحثمونه، به بررسی نوع اول از ادله میپردازیم، یعنی ادله منع از سیره عام یا منع از حصه خاص از سیره عام. این محور بحث. پس این مقدمه‌ای بود در فصل پنجم، یه مقدمه‌ای رو بیان کردیم درباره تعیین محدوده بحث. این یک صفحه رو بخونیم دوستان، صفحه 99، الفصل الخامس، الأدلة النافية لحجية السيرة، ادله نافی حجیت سیره اوغلاییه. تمهیدون مقدمتون، قد تبین مما مر فی الابحاث السابقه، آشکار شد از مباحثی که در گذشته گفتیم، ان سیره الاغلاییه عند القائلین به حجیتها، سیره اوغلاییه نزد کسانی که قائل به حجیتش هستن. اونایی که میگن حجت نیست، خب هیچ. اونایی که میگن سیره اوغلاییه حجته، یا به دلیل عقل میگن یا به دلیل شعر میگن دیگه، یعنی یا میگن عقلا حجته یا میگن مورد امضای شارع است. انما تعتبر، این سیره اوغلایی معتبره، لکونها، به این دلیل که این سیره، مما یجوز الاعتماد و علیه فی مقام الامتصال، عقلا از اموری است که جایز است اعتماد و تکیه بر اون در مقام امتصال، در مقام عمل، عقلا از نگاه عقل، او لکون ها ممزاتن شرعن، یا از این جهت که مورد امضای شارع هست، مورد تایید شارع است. کل ذلک، همه اینایی که گفتیم قبلا هم بحث شده، شریطت و عدم ردع انها او عدم احرازهی علال اقل، مشروط به آن است که ردع از سیره اغلایی نشده باشه، یا عدم احراز رد دست کم، یا رد نشده باشه، من نشده باشه، یا من اون احراز نشده باشه. کما انه قد یقال فی سیرت راسخه فی الاذهان فی جمیع الاثار و الامثال، آنگونه که گاهی گفته میشه درباره سیره راسخه در اذهان، سیره نهادینه شده در همه اثار و امثال، به انه یجوز الاعتماد علیها، جایز است اعتماد بر اون، من باب انتفاع احتمال خطأ الجمیع به حساب الاحتمالات، از باب منتفی بودن احتمال خطای همه مردمان تاریخ در همه زمانها و همه مکانها، خطا کردن. احتمال این به حساب احتمالات خیلی ضعیفه، بلکه به صفر نزدیک، صفر است. من باب انتفاع احتمال خطأ الجمیع، جمیع الناس فی جمیع الامکنت و الازمنه، به حساب الاحتمالات، فیثبت باتفاقهم کذالک صحت و طریقتهم، پ- پس ثابت میشه به اتفاق و همراهی ناس، عامه مردم، جمیع مردم، این گونه اتفاقی یثبت چی؟ صحت و طریقت هم، صحیح بودن سیره اونها، روش اونها، بدون نیاز به احراز امضاش. دیگه نیازی به احراز امضا نداره. اما والعمدت و فی مناقشت حجیت سیره و اعتبارها، عمده و دلائل مهم و اساسی در نقد حجیت سیره اوغلائیه و در نقد معتبر بودن سیره اوغلائیه دو چیزه: یک، اما دعوا عدم تمامیت المقتضی لحجیت فی نفسها، یا این ادعا که بگیم مقتضی حجیت سیره اوغلائیه فی نفسه به خودی خود مقتضی موجود نیست، عدم تمامیت مقتضی، مقتضیش تام نیست، و اما دعوا وجود المانع انها، یا ادعای وجود مانع از سیره اوغلائیه، بگیم از حجیتش مانع هست، مانع انها یعنی ان حجیت سیره، مانع چیه؟ و هو یعنی این مانع ورود و رد انها من الشارع، منع از این سیره در از ناحیه شارع وارد شده باشه. و دعوا الاولا، اون اشکال اول، ظهر حالها مما مر فی الابحاث المتقدمه، وضعیتش آشکار شد از مباحثی که در قبل داشتیم، معلوم شد که مقتضی موجوده. والذی نستهدفه هنا، آنی که مورد هدف قرار دادیم میخوایم بررسی کنیم در این فصل، دراست و دعوه ثانیه، بررسی ادعای دوم که مانع هست، وجود مانع از حجیت، ای ورود و رد عن سیر من قبل الشارع. والمناسب لبحثنا هازا، مناسب بحث کنونی ما، دراست و ما یمکن ان یستدل بهی لاثبات رد العام ان جمیع سیر الاغلائیه، بررسی آنی که ممکنه استدلال بشه به اون برای اثبات منع عام از همه سیرهای اوغلائیه، او ان حصه خاصه منها علی الاقل، یا از حصه خاصی، بخش خاصی از سیره اوغلائیه عام علی الاقل، کالعمل بالامارات الظنیه، اون دلائلی که برای اینا اقامه میشه برای اینکه اثبات کنن منع از حجیت اینا رو، اونا رو بررسی کنیم. و اما ما یمکن ان یستدل به اثبات رد عن سیره خاصه، اما اونی که میشه بهش استناد کرد برای اثبات منع شارع از یه سیره خاصی، او فی مورد خاص، کالبیع الربوی و ظواهر الکتاب، فالبحث عنه موکول الی محله الخاص من الفقه والاصول. اما حالا ادله، تیتگذاری کنید. دلیل اول، ادله نهی از عمل به غیر علم. عمل به غیر علم را زیرش خط بکشید، یا زیر عمل خط بکشید. ادله نهی از عمل به غیر علم، ادله ای که وارد شدن میگن به غیر از علم عمل نکن، یعنی جایی که علم داری عمل کن، اگه علم نداشتی، زن داشتی، عمل نکن. اینها دلیل نهی از سیر است. چطور؟ بنویسید تقریب اول، تقریب اول آیات دال بر منع از عمل به سیره، یا منع از عمل به سیره به وسیله آیات، با استناد به آیات قرآن. دو تا آیه رو ذکر میکنن، الف، این آیات رو از قبلم گفتیم دوستان، حضور ذهن دارید، من فقط میگم جزوه تکمیل بشه. الف، لا تقف ما لیس لک بهی علم، حرکت نکن، پیروی نکن، تبعیت نکن از چیزی که علم بهش نداری. آیه 36 سوره اسراء است. به آیه دوم، ما لهم بهی من علم، در نقد کفار و مشرکین و منافقین میفرمان اینا به این حرفشون علم ندارن، ایت تبعون الا زن، اینا پیرو زنن، و این زن لا یغنی من الحق شیئا، و زن و گمان هیچ بهره ای از حق نداره، ما رو به حق واصل نمی کنه. این دعای الفبه را نوشتید. حالا ببینید نتیجه این دعایه، عمل به هر سیره‌ای که مربوط به پیروی از غیر علم باشد مثل عمل به خبر ثقه، که خب غیر علم دیگه، خبر ثقه علم آور نیست که ظن آوره، از سوی شارع منع شده است. پس این دلیل، این آیات می‌فرمایند که سیره هایی که مربوط به عمل به غیر علم هستند، عمل به زنون و امارات زنی هستند، حجت نیستند، شارع نهی کرده از اونها، نهی کرده. این تقریب رو نقد کنیم، بنویسید نقد. اولا این آیات مربوط به امور اعتقادی هستند، مربوط به باورها هستند، مربوط به اعتقادات توحید و نبوت و معادند و نه مسائل عملی و احکام شرعی که مورد بحث ماست، مربوط به اینا نیست. دلیل، به چه دلیلی حرف رو میزنیم؟ دلیل یک، سیاق آیات. شما سوره نجم قبل و بعدش رو ببینید متوجه میشید سیاق آیات اساسا ربطی به مسائل عملی و احکام شرعی نداره، درباره اعتقاداته. دو، ذیل آیه دوم، آیه سوره نجم ذیلش رو ببینید، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، ذیل آیه دوم که نشان میدهد این آیات اختصاص به جایی دارد که وصول به حق و واقع، اینو داخل پرانتز بگذارید یا داخل گیومی زیرش خط بکشید، وصول به حق و واقع و نفس الامر مطلوب شارع هست، مطلوب شارع باشد. می فرماید لا یغنی من الحق حق شیئا، مثل اصول دین، در حالی که مطلوب در فروع شرعی، در احکام فقهی، حصول فراغ ذمه نسبت به واقع هست. ما میخوایم فراغ ذمه پیدا کنیم، تکلیف بشه که با عمل به حجت شرعی حاصل میشه. فراغ ذمه چطور حاصل میشه؟ من به حجت شرعی عمل کرده باشم، به حجت شرعی، حالا یا اماره حجت است یا نه. ولی اینجا داره میفرماید جایی که وصول به حق، حق یعنی واقع، یعنی نفس الامر، اون هدف هست، به زن نمیتونه عمل کنه، زنون حجیتی ندارن. پس اولا این آیات مربوط به امور اعتقادی هم، نمسال عملی و احکام شرعی، به این دو دلیل که گفتیم. حالا تا ثانیان برسیم بنویسید توجه. توجه نقد، این نقد، حالا بنویسید این نقد، این نقد یعنی این اولنی که گفتیم شامل آیه اول نمی شود، لا تقف ما لیس لک به علم، شامل این آیه نمی شود. چرا؟ زیرا سیاق آن مربوط به امور عملی است، سیاق اون مربوط به امور عملی است. و علت نهی در این آیه نیز، در این آیه سوره اسراء نیز چنین بیان شده، علت نهی هم چنین بیان شده که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، علت نهی هم این بیان شده، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کل اولئک کان عنه مسئولا. این آیه، آیات قبل سوره اسراء رو دوستان نگاه کنید، اینه. حالا من دو آیه قبلش رو میخونم، سه آیه قبلش هم همینطوریه، چهار آیه قبلش هم همینطوریه، پنج آیه قبلش هم همینطوریه، مثلا از آیه 31 بخونم، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این مربوط اعتقادات نیست، مربوط عمله، نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، این هم مربوط به امور عملی است، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، این مربوط به امور عملی است، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا، اینم امور عملی است. آیه قبل از این آیه 36 ببینید، آیه 35 هم اینه، و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن و تأویلا. حالا میرسیم به آیه ولا تقفوا ما لیس لک به علم، همینطوری سخن نگو، شایعه پراکنی نکن، حرفی که در فضای مجازی و غیر مجازی شنیدی فوری اینو منتقل نکن، تو جایی که علم نداری مطمئن باش بعد حرف بزن، مطمئن باش با آبروی افراد، با آبروی جامعه، با آبروی نظام بازی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، آیه بعدش هم ببینید، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، همه این مواردی که گفته شد بدی اون مورد کراهت حضرت حق، خدای متعال بدش میاد از اینها و ناراحت میشه کسی که این گونه رفتارهایی رو ازش ببینه. خب ملاحظه کردید این آیات سیاقشون سیاق کاملا مسائل عملیه نه مسائل اعتقادی، برخلاف اون سوره نجم، برخلاف سوره نجم که سیاقش سیاق آیه 28 سوره نجم رو که ملاحظه کنید سیاق سیاق اعتقادیه، عمل الانسان ما تمنا فللآخرته فلله الآخرته والاولا، بله، و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا ان الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیه الانثی و ما لهم به من علم، این منکرین معاد که میگن ملائکه زنن و جنسیتشون مؤنثه، ما لهم به من علم این یتبعون الا الزن و ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، بازم ادامه آیات، فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، سیاق سیاق اعتقادات، سیاق سیاق باورهاست. بنابراین این نقدی که گفته شد، نقد اول شامل آیه اول نمی شود زیرا سیاق آن مربوط به امور عملی است و علت نهی در این آیه اینه که سمع و بصر و فؤاد مسئولیت دارند، نه اینکه چون که ما رو به حق نمی رسونه یا به حق می رسونه. این بخش رو تطبیق کنم دوستان تا برسیم به اشکال دوم. وجوه اثبات رد العام عن السیره، الوجه الاول الادله الناهیه عن العمل به غیر العلم، زیر عمل یه خط بکشید کارش داریم، چون که بعدا وجه دوم که برسیم ادله الناهیه عن القول به غیر العلم، اون قول این عمل. التقریب الاول رد الشارع عن السیره بالآیات، ان النهی عن اتباع غیر العلم، نهی از پیروی از غیر علم در این آیه و لا تقف ما لیس لک به علم و همچنین در این آیه و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان النهی از اینها رد اون من الشارع، این خبر ان من از ناحیه شارع است نسبت به چی؟ ان کل سیرتن، از هر سیره ای که استقرت علل عمل به غیر العلم، که مربوط به عمل به غیر علمه، کل عمل به خبر استقرار، این نحوه تقریب. اما المناقشه فی الوجه الاول، مناقشه این تقریب، این دلیل قد ناقش الاصولیون فی تحقق الردع به هذه الادله به وجوه عدیده. اصولیون در تحقق من با این ادله به وجوه مختلف مناقشه کردن. نذکر بعضها علی وجه الاختصار، به اختصار بعضیشون ذکر میکنیم، دو تا وجهشون میگیم. و هیه المناقشه الاولا اینه، اختصاص تلک الادله بالامور الاعتقادیه، این ادله مختص به امور اعتقادی هند. چطور؟ ان النهی المذکور ناظر الاتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیه و اجنبیون و بیگانه است ان اتباع غیر علم در احکام شرعیه. چرا؟ لشهادت سیاقها بالاختصاص، سیاق این آیات شهادت میده، گواهی میده اینکه مختص به اصول اعتقادی هن. او یا به این دلیل، ان لان تعلیل و عدم اقناع الظن عن الحق یخص به ماکان المطلوب و الوصول الی الحق و الواقع. یا به این دلیل که تعلیل به عدم، این دلیل آوردن به عدم اقناع الظن، به اینکه ظن مفید نیست، کفایت نمیکنه، اقناع حق از زن از حق، یخص مختص به کجاست؟ مختص است به زنی که به ماکان المطلوب هو الوصول الی الحق والواقع، کان المطلوب هو الوصول الی الحق والواقع و نفس الامر کما هو الفحال فی اصول الدین، فلا یعم الفروع التي یکون المطلوب فیها تفریق ذمه، شامل فروعی که مطلوب در اونها فراغت ذمه باشه در مقابل واقع، تجاه الواقع بالعمل، به سبب عمل، تفریق ذمه به عمل، به عمل متعلق به تفریق بالعمل، به ما هو حجت علی، به اون به عمل، به اون چیزی که حجت است بر این فرد شرعا، به ما هو حجت علیه شرعا، بلا حاجت للوصول الیه یعنی الی الواقع. و هاذه المناقشه، این همون توجهیه که نوشتید، میفهمند این مناقشه لا مجال لها، این جایی نداره این مناقشه مگر نسبت به، الا به نسبت الا ما ورد فی سیاق الامور الاعتقادیه، به آیه دوم، او ما اول لنهی فیه به تعلیل مذکور، یا اون اموری که تعلیل شده نهی در اون به اون علتی که ذکر شده، لا یغنی من الحق بشه یا، اما مثل آیه اول لا تقف ما لیس لک به علم، که الذی ورد فی سیاق الفروع العملی، همچون که آیاتو خوندیم، و اول لنهی فیه به ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، اینطوری تعلیل شده در ذیل آیه، فلا مجال لها نسبت به این امور، به نسبت الیه، نسبت به این دسته از ادله. این نقد اول. ثانیاً، بنویسید ثانیاً، اطلاق برای رد کافی نیست، اطلاق برای رد کافی نیست. توضیح، دلالت این آیات به اطلاق آنهاست، در حالی که اینجور مطلقاً شامل همه چی میشن، لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن مطلق الظن لا یغنی من الحق شیئا، این گونه است. دلالت این آیات به اطلاق آنهاست، در حالی که صرف اطلاق یا عموم برای رد از سیره های راسخه کافی نیست. زیر سیره های راسخه هم یه خط بکشید برجسته کنید اینو. صرف اطلاق یا عموم برای رد از سیره های راسخه عامه کافی نیست، عمومی، زیرا چون این سیره ای اساساً مانع از شکلگیری ظهور در مورد خودش میشه. قبلا چند بار گفتیم، زیرا چون این سیره راسخه عامی که همه مردم بهش عمل میکنن، در همه زمانها عمل کردن، این مانع از انعقاد ظهور در مورد خودش میشود. این مناقشه دوم بخونیم، المناقشة الثانية عدم كفاية الإطلاق في الرد، عدم كفاية إطلاق زیر إطلاق خط بکشه در منع از سیره. إن الدلالات ها على الرد، دلالت این آیات بر رد ها به آیات برمیگرد. این تمت اگر درستم باشه دلالتش، فإنما هي بالإطلاق، با اطلاقشون دال بر منعن. و حال آنکه مجرد ورود اطلاق او عمومن و با حالی است و مجرد ورود اطلاق او عمومن لا یکفی فی رد عن سیرت الاغلائیه، کافی نیست در منع از سیره اغلائیه شدیدت و رسوخ در اذان اغلا. چرا؟ لأنها لأن سیره اغلائیه تمنع عن انعقاد ظهور علا خلاف ها، من میکنه از شکل گیری ظهور علا خلاف ها، یعنی بر خلاف سیره اغلائیه. نعم فی غیر آمن از سیر الاغلائیه، در غیر سیره اغلائیه شدید طول رسوخ در اذهان اغلا، در غیر اینها از سیرهای دیگر من از سیر الاغلائیه یمکنو رد و بهی، یعنی به اطلاق یا عموم، ولی در سیره راسخه اینگونه نه. و اونا مناقشاتون اخر، مناقشات دیگری هم هستم چون یه توضیح دادن اما اول گفتن. قد وقعد مورد نقض و ابرام، مورد نقض و بررسی و اینا قرار گرفته. به ما یطول و ذکرها هنا، طول میکشه بیان اونا در اینجا. و من اراد الاطلاع علیها فلیراجع کلمات الاعلام فالاصول عند البحث عن صلاحیت تلک الادله للرادعیه، در بحث اصول مراجعه کنن موقعی بحث میکنن از صلاحیت این ادله برای مانعیت. فقط ترکنا حال اجل الاختصار، ما به دلیل اختصار نمیگیم، واقعا نیازی به این دو سه سطر نبود. خودشون قبلا فرمودن که قد ناقش الاصول فی اصولیون فی تحقق الرد به هاذ الادله به وجود ندیده نذکر بعضها علی وجه الاختصار، همون کافی بود دیگه، این سه سطر وجهی نداشت دیگه. اونجا فرمودن بعضیشون ما میگیم، همونجا میتونستن پاورقی بزنن که شما میتونید به کتاب انوار الهدایه، به کتاب اجود التقریرات، به کتاب مصباح الاصول، تهذیب الاصول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مراجعه بفرمایید و بقیه هم ببینید، دیگه نیازی به ذکر نبود. تقریب دوم، این دو سه سطر هم بگیم آقا جون این بحث رو تمام کنیم. تقریب دوم عدم انعقاد ظهور حال برای شارع در امضای سیره. بنویسید دوستان، این معلوم میشه الان تقریب دوم این دوتا آیهی که خوندیم اینطوری استدلال میکنن بهش. خیلی 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 عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، این دوتا آیه که خوندیم، نه من خودم بادنم عجله میکنم، اشتباه میکنم. وچه اول را داشتیم میگفتیم که گفتیم تقریب هایی داره، دوتا تقریب زیر. وچه اول چی بود؟ ادله این که نهی از عمل به غیر علم میکنن. تقریب اول تکیه بر آیاتی بود، تقریب دوم اینه، میفرمایند که این بیانات، بیاناتی مثل این آیاتی که ذکر شد در تقریب اول و روایات عدیده ای، نشان میدهد که نسبت به سیره‌ای که شارع مقدس در قبال اون ساکت بوده، نمیتوان سخن از انعقاد ظهور حال شارع در تأیید و امضای آنها گفت. یعنی چی دوستان؟ اینی که نوشتید معناش چیه؟ معناش اینه که می با توجه به لسان این آیات و فضای روایات، خب اگه درباره یه سیره‌ای شارع موضع‌گیری کرده باشه، فبهل مسئول، تایید کرده باشه رو چشم میذاریم، ردم کرده باشه رو چشم میذاریم، عمل نمی کنیم بهش. اما نسبت به سیرهایی که ساکته، این آیات نشان میده که ما نمیتونیم بگیم که ظهور در حجیت اون سیره میشه بهش عمل کرد. این آیات منع از شکلگیری ظهور حالی میکنن، حال شارع، فضای فکری شارع نشان میده که به غیر علم نباید عمل کرد، نباید رفت سراغ اون. اگر سیره اغلاییهی بود ناظر به تبعیت از امور غیر علمی، اون محجت نیست. این تقریب، نقد بنویسید، نقد همانطور که گفتیم نهی در این آیات و امثال اون یا اختصاص به اصول دین دارد و یا منصرف به اصول دینه، مربوط به ما نحنفی نیست، مربوط به احکام شرعی نیست. التقریب الثانی عدم و انعقاد ظهور الحال للشارع در امضای سیره، یعنی مجموع این آیات نشون میده که یه قرینه حالیه داریم که شارع سیره اوغلاییه را امضا نمیکنه. ان صدور هذه البيانات من الشارع، این مدل بیانات که شارع روش تاکید داره که با تعبیرهای لا تقف ما لیس لک به علمی جور نهی عجیب غریبه، یا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اینطوری داره بیان میکنه، یه قاعده گویا بیان میکنه، یه معیار و یه سنت شرعی رو بیان میکنه. ان صدور هذه البيانات من الشارع یمنع عن انعقاد ظهور حال للشارع فی امضاء سیره خاصه سکت فی مقابلها، که ساکت شده در مقابل اون سیره، اگه سکوت کرده باشه حجت نیست. مناقشه این تقریب اینه: ان هذه البيانات لا تمنع عن انعقاد ظهور حال الشارع در امضای سیره. چرا؟ لاختصاص نهی در فی جمله منها، در برخی از اینها، نه مثل آیه دوم آیه 28 سوره نجم ظهور داره به، بله اختصاص داره به اصول دین، او انصرافه الیها یا منصرف به اصول دین کمامر، و الباقی من البیانات، بقیه هم مثل قوله تعالی لا تقوم علیس لکبی علم، لا یمنع من ظهور حال، من انعقاد ظهور حالی فی الامضاء، مانع انعقاد ظهور حال الشارع در امضاء عند سکوت فی مقابل سیره نمیشه، کما لا یمنع انعقاد ظهور کلامی، همونطور که مانع از انعقاد ظهور کلام شارع نمیشه. چرا؟ و ذالک لانصراف هذه البیانات ان امثال هذه ظهورات راسخه عند العرف جدا، منصرف این مدل بیانات از امثال این ظهورات راسخ در اندل عرف، راسخ نزد عرف جدا، یعنی منصرف از اینهایی که مثل حجیت امارات زنیه، مربوط به مسائل دیگری هست. این دلیل اول تا برسیم به دلیل دوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.